بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومعلوم شد که ادهی با مرحوم آخون موافقن در این که بل در یک صورت دال بر حس است که مفهوم دارد، مرحوم نائمی هم مخالف بوده. ارز کنم که با مختار خودمان همون قول مرحوم آخوند و منطبه ایشون هست، چون که در همون موردی که مرحوم آخوند فرمودن که قسم چهارم بود و همچنین اون چه عنایه فرمود، وقتی که انسان مراجعه می کند به فهم عرف، عرف در همین دو مورد حس رو می فهمن و متبادر به ذهن حسر است. و اون چه عنایه فرمود که تفصیل بین این که نفی و نهی باشد یا نه، در حاشیه همون مغن لبیب این قول را نسبت میدن به نجم الائمه شیخ الرزین که از علمای شیعه هست و در ادبیات ظاهرا انسان کم نظیری است که حتی تو کتابای اهل سنت در کفایه نوعا مرحوم آخون جوی که وارد ادبیات میشن همین فرمایششون رو بیان میکنه. نجم الائمه شیعه بوده، در ادبیات هم خیلی وارد بوده. مرحوم آقای میلانی هم که یک ادیب کامل بود کرارا میفرمود من فقط نجم الائمه را قبول دارم و کتاب سریه را دیگه بقیه را قبول ندارم. به هر صورت این تفصیل عنایه را نسبت میدن به شیخ رزین نجم الائمه. پس نتیجه این شد که بل اضرابیه در دو مورد مفهوم دارد به دلیل تبادر ذهنی و فهم عرفی در همین دو مورد. و اما تعریف مسندون اله، آخرین جمله ای که بعض میگن دال بر حاصر هست، مسندون اله هیست که معرف به علف ولام باشه. کفایه جلد اول صفحه 329 عبارتشون اینه: و مما یفید الحصر علی ما قیل تعریف المسند الیه باللام. بعضی فرمودن اگر مسندان الی معرف به الف لام بود ازش حصر استفاده می شود. بعد کفایه می گوید که و تحقیق انه لا یفیده الا فی مقتضاه المقام، یعنی بدون قرینه خارجیه به وضع واضح یا با قرینه عامه معرف به الف و لام دال بر حصر نیست. بعد در ادامه مرحوم آخون خلاصی حرفشون اینه که می فرمایند که اصل در لام اینه که لام جنس باشه، اصل در حمل هم اینه که حمل شایع باشد. و حمل شیء بر جنس وقتی که مسند الیه الف لام الف لام جنس بود، مثلا الانسان لفی خسر، مثلا برای فرض کنید، اون وقت حمل شیء بر جنس به حمل شایع دال بر حصر نیست. بعد سه مورد رو مرحوم آخون در کفایه بیان می کنند که در این سه مورد حصر استفاده می شه. یک این که الف لام استغراق باشد، دال بر همه افراد، وقتی همه افراد منحصر به یکی شد طبیعی است حاصل استفاده میشه. دو این که اون مدخول ازش اطلاق و ارسال فهمیده بشه. و سه این که حمل ذاتی باشه، مثل انسان و مثلا انسانون یا حیوان و ناطق. پس اگر الف لام استغراق بود یا مدخول دال بر اطلاق و ارسال بود و یا حمل ذاتی بود، در اینجا دال بر حصر هست و مفهوم دارد. اما اگر الف لام جنس بود، همون که اصل در افلام هم همینه و حمل شایع بود که اصل در حمل هم همینه، اینجا دال بر مفهوم و حاصل نخواهد بود. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. وقت عنایه اینجا میفرماید مراد به مسندون الیه که اگر معرف بود، بعضی میگن مفهوم دارد، خصوص مبتداست، نه هر مسندون الیه ولو فاعل باشد. مسند اون الیهی که مبتدا باشد او مرکز بحثه، که بعضی میگن اگر معرف به الف لام بود دال بر حصر خواهد بود. این خلاصی حرف مرحوم آخونده که بعد این شاید روشن بیار توضیح خواهیم داد. عرض کنم که یکی از آقون دوست مطلع سآل فرمودن راجع به این که قبلا در بحث استثناء فرمودن این استثناء خود منطوق دال بر اینه که این خارج شده. برای توضیح مطلب که گرچه الا دال بر اخراج جان القوم الا زید خارج، یعنی به حسب ذات منطوق شبیه هست، ولی بعد به اصول مزفر مراجعه فرمیم، اصول مزفر جلد اول صفحه 127 هزاران همین بحث الا، اونجا ایشون مطرح میکنه میگه به قدر این لازم بیان است که بعضی خیال میکنن که از منطوق استفاده میشه. ولا الا فقط اخراج میکنه، میگه حکم مخصوص مستثنامه نست، حکم شخصی، ولی به قدر این لزوم واضحه که خیال میشه جز منطوقه. و همچنین عنایه، عنایه جلد دوم توضیح بیشتر در همین رابطه ایشون داده که قبلا ما گفتیم، ولی بعد خودتون راجع فرمین. عنایه جلد صفحه 218 ایشون هم میفرماین که اگرچه استثناء به قول ایشون مثل یک مقراض است که قیچی میکند، تبدیل به مقراض میکنه عنایه، مستثنا را از مستثنامه جداش میکند، قیچیش میکنند، و با این کار اون حکم شخصی مستثنامه دیگه در مستثنا نیست. اگر الا نمی آمد اون حکم شخصی مستثنا، مثلا مجیع قوم جان القوم روی زیدم بود، این جان القوم حکم شخصی قوم همین آمدنه توی زیدم بود، ولی وقتی که الا آمد زید را جدا کرد، پس اون حکم شخصی قوم روی زید نیست. پس الا فقط کارش همینه که میگه اون حکم شخصی قوم روی زید نیست، کاری به مفهوم ندارن. اما عرف میفهمد از این جمله، عرف میفهمد که اگرچه الا حکم شخصی مستثنا من را از روی مستثنا برداشت، اما عرف میفهمد که سنخ حکم مستثنا من روی مستثنا نیست. ولذا اگر چنانچه متکلمی که با استثناء مستثنا را اخراج کرد به دلیل آخری نظیر اون حکم را روی مستثنا بیاورد، خود مگه تناقضی کرده به جان قوم الا زید و به جان زید، خود مگه میشه دیوانه شده. الان گفت جان قوم الا زید و به جان زید، خب این جان زید با جان قوم الا زید اصلا نمیسازه، اصلا خود مگه تناقض داره. پس بنابراین الا کار جدا کردن مستثنا از مستثنان در همون حکم شخصی، ولی عرف میگوید که اون سنت رو حکم در مستثنا نیست که شرش در همون کنار بردان جمعی. آقای قاسمی شما فرمودین که در کجا فرموده تفسیر کبیر مفیدانه در جلد 1؟
در فکر انما یفتل دامن حواد العلماء اون که در تدرس علم اشاره میکنن، و یکی هم در انما یعمرون
این در کدوم سوره است؟ چون که یا کتابایی ما فرم میکنم، ما پیدا نکنیم اون جلد کتاب خود ما بدونی سوره است کدوم سوره است؟ خیلی خوب ایشون میفرمیان که خود فخر رازی که گفت که در انما ولی مثلا انما دال بر حاصل نیست، در دعای قرآن خود فخر رازی اعتراف کرده که اینجا انما دال بر حاصل، پس معلوم میشه که در انما علیکم الله اون تعصب مذهبیش گل کرده، میگه انما دال بر حاصل نیست. اما در انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، میگه دال بر حاصل و همچنین در جای دیگر. خیلی خوب کدوم؟ خب اصلا کلن به طور کلی مفهوم انتفای سنخه، انتفاع شخص مال موضوعه، هر موضوعی به انتفاع موضوع حکم شخصی از من خواهد رفت. اصلا خود مفهوم انتفاع سنخ بود، اگر چنانچه سنخ حکم موضوع ما نفی شد میگیم مفهوم، ولی اگر سنخ مفهوم نشد نمیگیم مفهوم. خیلی خب حالا صلوات میفرستیم که ما بیشتر زمین مهمون داشتیم بسیم بیشتر زمین طالت میگیم. عرض کنم که از اون مهمونه که نشد دیگه ما به تمام طالت میگیم. خب این بازم یک سلامات برسه. از کنم که در باره حدیث از امام حسین علیه السلام نقل شده است که من حاول امرا به معصیت الله خان افرت لما یرجون و اسرع لما یحذر، صحف العقول صفحه 177 در حالات امام حسین علیه السلام. به مطلب عرض می کنم من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجون و اسرع لما یحذر، یعنی اگر کسی از طریق معصیت خواسته باشد یک هدفی برسد و از یک خطری فرار کند، نتیجه به عکسه، به اون هدف نخواهد رسید و از اون خطری که میخواد فرار کنه زودتر دچار اون خطر خواهد شد. و شاید بگیم که بهترین مصداق خارجی این بیان امام حسین خود قتله امام حسین هم. اینا برای اینکه زندگانی بهتری درست بکنن، در دنیا آسایش بیشتری داشته باشن، در قتل امام حسین شرکت کردن، ولی به یک بدبختی عجیب و غریب گرفتار شد. شیخ مکین در ارشاد صفحه 254 یا 52 عبارت ایشون اینه که و تظاهرت الاخبار به انه لم ینج احد من قاتل الحسین علیه السلام و اصحابه رضی الله عنهم من قتل او بلاء الا افتزه به قبل موته. روایات متعدد داریم که هر کسی که در کربلا شرکت کرده بود قبل از مردن دچار یک بدبختی شد، یا کشته شد یا به بلایی مبتلا شد که مفتزه و رسوا شد. عرض کنم که حالا به عنوان شاهد چند مورد ما یادداشت کردم که عاقبت کار قتل امام حسین به کجا رسید. اولا خوب، هدف امام حسین چه بوده در زیارت اربعین و همچنین هدف قاتلین حضرت، هدف رو اینجور تعیین می کند. زیارت اربعین می بیاد که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادت من الجهاله و حیرت الزلاله. چون زیارت اربعین از معصوم نقل شده است، معصوم هدف امام حسین رو بیان می کند که غرض امام حسین از این شهادت و از این قیام خیلی تند این بود که مردم رو از این گمراهی نجات بده، از این شک و تردید نجاتشون بده. حالا اون گمراهی چه بوده، اون زلالت چه بوده که جامعه اسلامی فرا گرفته بوده که امام حسین قیام کرد که از این جهالت و گمراهی جامعه رو نجات بدهد، این دیگه محل کلام بعضی آقایون. ولی اونی که مرحوم علامه یعقوب رضوان الله علیه ایشون نقل میگه، شواهد ما پیدا کردیم، اون جهالت همینه که اون عقیده مردم اون زمان بود، معتقد بودن که خلیفه هر غلطی که بکند واجب است اطاعت بکند. دستور خلیفه ولی برخلاف صریح قرآن هم باشد اطاعت واجبه، برخلاف دستور پیغمبرم باشه اطاعت واجبه. این عقیده حاکم بر جامعه اسلامی بود. امام حسین قیام کرد، برای همین عقیده از مردم و همین عقیده هم گرفت. با قیام ابا عبدالله این عقیده از مردم گرفته شد که نه، خلیفه هم مثل بقیه مردم هم. اونم مکلفه به تکالیفه و اینجوریست که هر دستور اقتدار لازم الاجرا باشه. تو این هدف هم از زد رسید. هدف دشمنان امام عبدالله هم تو همین زیاد نما هست، وقد تواضر علی من قرده دنیا و با حظه بالارزل ادنا. هدف قاتل امام حسین که دنیا بود، میخواستن دنیای بهتری تحصیل کنن، برای به دست آوردن دنیای بهتر و زندگانی بهتر قیام کردن. خب هدف امام حسین اون بود و هدف اینام این بود. حالا میبینیم که امام حسین به هدف خودش رسید، مردم بیدار شدن و اینا به هدف خودشون نرسیدن. به عنوان شاهد یک، حمید ابن مسلم همون کسی است که در کربلا بود، در لشکر آمد سر و قضایی رو یادداشت میکرد که وقت برگردن اون وقت مردم پاداش بگیرن که شمشیر زد و که تیر زد و که سنگ زد و هر کس به اندازه کاری کرده اون وقت پول بگیرن. حمید ابن مسلم میگوید که در وقتی که لشکر حمله کردن به خیام ابا عبدالله، یک زن که با قبیله خودش در لشکر عمر سعد بود، او زمان ها رسم بوده که بعضی از مردها زناش هم را خودشون می بردن. این زن که قبیلش به نام بکر بن وائل بود، این منظره چنان حساس بود، چشمش که این منظره افتاد، اخذت سیفن و اقبلت نحو الحصن. همین زن که در لشکر عمر سعد بود یه شمشیر برداشت و به طرف خیمه و ابا عبدالله رفت و بعد خطاب کرد به مردان قبیلش، فقالت یا آل بکر بن وائل اتوصل و بنات رسول الله، شما نگاه میکنید که دختران پیغمبر را لباسشون گرمی و غارت میکنن. بعد گفت لا حکم الا لله یا سارات رسول الله. و دقیقا بفرمید، اولین صدای خونخواهی امام حسین از دهان یک زن که در لشکر آمار سعد بود در آمد. امام حسین قیام کرد که مردم را بیدار کند. اولین بیداری امام حسین با سخن این زن شروع شد. دو، زنی از قبیله کنده در کوفه بود. وقتی که شوهرش برگشت یک کلاهی میشود، گفت کلاه چیه؟ گفت این کلاه مال حسین ابن علی خونیش نمیشودم که بعد استفاده کنیم. تا زن فهمید این کلاه خونی امام حسینه، گفت به شوهرش گفت اخرج عنی حش الله قبرک نارا، برو بیرون خدا قبرت را آتش کند. کلاه به سر پیغمبر آورده اینجا میشوری؟ حال دقیق بفرمید، جنگ های اون زمانم که گذشتی بر مردن نقص عضوم زیاد بود، چشم کور میشد، گوش بریده میشد، دست قطع میشد، بالاخره نقصه. حالا این مرد رفته جنگ برگشت، از زنش باید خوشحال باشه که شوهر سالم برگشته. این مرد هم خوشحاله که سالم برگشته. تا زن فهمید که کلاه امام حسین را آورده، خطاب به مردش اینجور گفت. سه، زن خولی زیاد شنیدیم که وقتی که احساس کرد که سر امام حسین در خانش خوهرش آورده، به شوهرش گفت والله لا یجمع رأسی و رأسک وسادتون ابدا، به خدا قسم هرگز سر من و تو رو یک بالش قرار نخواهد. یعنی هرگز دیگه به عنوان یک شوهر به تو نگاه نخواهم کرد و بیرون رفت. چهار، مادر عبیدالله زیاد قاتل امام حسین بعد از این داستان اما پیش پسرش گفت ویلک مازا صنعت و مازا رکبت، این چه غلطی بود کردی؟ چرا پسر پیغمبر رو شهید کردی؟ این مادر عبیدالله. پنج، زن یزید وقتی که فهمید که اسرا خاندان پیغمبر و زینب دختر علی علیه السلامه، میگن وسبت الی فی مجلس عام، در همون مجلس عامی که یزید دعوت کرده بود از سران مملکت به عنوان جشن پیروزی گرفته بود، خودش زن بدون حجاب خودش انداخت زن یزید تو مجلس. بعد گفت این سر پسر پیغمبر بالای خانه من، اینا اولاد پیغمبرن. فوسب الی یزید فقط تاها، یزید از روی تختش پرید و حالا با عبا یا پارچه هر چی بود سرش زنش انداخته، به اصطلاح سر زنش برهنه را باشد. اینم زن یزید. شش، زینب سلام الله علیها در وقتی که از قتلگاه میخواست زد بشه، چشمش به بدن امام حسین افتاد. همین حمید مسلم نقل میکنه، مگر زینب چنون سخن گفت با بدن ابا عبدالله و خطاب پیغمبر که فعب کد والله کل عدو و صدیق، به خدا قسم دوست و دشمن به حال زینب گریه کردن. حالا دوست که معلومه، اما دشمن یعنی نه آمدن حسین کشتن زندگی بهترین، به خانه بر نگشتن همونجا شروع کردن گریه کردن اگر اشتباهی کردیم. هفت، باز زینب سلام الله علیها در مجلس یزید وقت سخن گفت، نوشتن که فعب کد والله کل من کان فی المجلس و یزیدون ساکت، همه گریه می کردن، یزیدم سکوت کرده بود که چه بگه اصلا. شش، عمر ابن سعد وقتی که برگشت به کوفه، کسی به نام حمید، حالا یا حمیدی که خبرنگار لشکرش بود یا دیگری، آمد دیدنش رو تبریک بهش بوده به اصطلاح. بعد عمر سعد گفت چی میگی تبریک چی میگوین؟ او فرمانده جر لشکر بودین، دشمن از بین بردید برگشتین، چه از این بهتر؟ عمر سعد چنین گفت، گفت لم یرجع مسافرون من السفر اسرع حالا منی، هیچ مسافری بدبختر از من از سفر بر نگشته است. نم عمر سعد. نو، عبیدالله زیاد به همین عمر سعد گفت اعتنی به کتابی، گو نامی که نمیشتم برای قتل حسین بده. عمر گفت گمش کردن. عبیدالله اصرار زیاد کرد که باید نامه رو بده. بعد که عمر سعد اصرار میکنه گفت نامه رو گم نکردم و دارم و نخواهم داد. این نامه را نگه داشتم که وقتی پیرزنهای قرنش مرا ملامت کردن که چرا به سر پیغمبر را کشتی، بگم این نامه عبیدالله زیاد. بعد گفت پسر زیاد، من به تو نصیحتی کردم، گفتم در قتل حسین شرکت نکن و گوش ندادیم. نصیحتی کردم که اگر به سعد پدرم این حرفا رو گفته بودم حق به خاطر ادا کرده بودم، ولی گوش به حرفم ندادیم. حالا نامه را از من میخوایی؟ نامه هست به تو نخواهم داد. اینم عبیدالله و عمر سعد. در برادر عبیدالله آمد پیش برادرش عبیدالله و وددت ان اولاد زیاد کانوا عبیدا و اماء الى یوم القیامه ولم یقتل الحسین. این چه اشتباهی کردی؟ دوست داشتم تمام اولاد زیاد، یعنی خودم و تو و همه فرض تا روز قیامت همه بنده و کنیز مردم باشن و حسین کشته نمیشد. این چه کاری بود کردی؟ 11 پسر عموی قاتل بریر. وقتی که قاتل بریر به نام بهیر برگشت به کوفه، پسر عموش آمد به خانه این قاتل بریر، گفت یا بهیر قتلت بریرن فبه ای وجه تلقی رب تقدم. بریر به کشنی، بریر از عباد و زهاد مشهور کوفه بود، روز قیامت با خدا چه خواهی گفت؟ 12 همین بهیر یا بهیر که قاتل بریر بود کرارن تا زنده بود میگفت که تیالیت انی کنت فی الرحم حیزتن و یوم حسینن کنت ضمن المقابر. ای کاش من با خون حیز خلاصه رد شده بودم، مناطقی من دستگاه مادر منعقد نمی شد، بچه نمی شدم و در کربلا شرکت نمی کردم. اینم قاتل بریر. 13 عبدالرحمن ابن حکم برادر مروان حکم در مجلس یزید بغل دست یزید نشسته بود. وقتی این منظره دید اشعار خون یک شعرش این بود که و بین تو رسول الله لیس بزی نسلی، همه مردم اولادی دارن اما دختر پیغمبر دیگه ازش فرزندی باقی نمون. وقتی این شعر را عبدالرحمن در این مجلس خون فاصر علیه یزید سبحان الله افی هذا الموضع، فلو یزید مود یزید سر بروش عبدالرحمن گفت سبحان در همین مکانی حرف میگیم. 14 حبر یهودی در مجلس یزید وقتی فهمید که اولاد پیغمبرن رو کرد به یزید، گفت یزید من قتل ذریت نبی لا یزال ملعونا، هر که قاتل اولاد پیغمبر باشه برای همیشه ملعون. 15 عبدالله عفیف در مجلس ابن زیاد بعد از داستان کربلا، ابن زیاد دعوت عمومی کرد، همه مردم تو مسجد جمع شدن، رفت رو منبر و اظهار خوشحالی کرد و شروع کرد به مذمت علی و آل علی. عبدالله عفیف یک از شیعان حضرت کور شده به هر دو چشم در جنگ ها کور شده بود، وسط جمعیت بلند شد گفت یبن مرجانه، چی داری حرف میزنی؟ مرجانه مادر بزرگ ابن زیاد بود، یعنی مادر زیاد اسمش مرجانه بود، میگن ذوات العلم بود، در روز ما رسم بوده میگن زنهای فاحشه در خانه شون یک پرچه میریدن علامت این صاحب خانه زن فاحشه یه. اون وقت مادر زیاد از این زنهای مشهور فاحشه بود، ذوات العلم بود، و همین جهت به زیاد میگن زیاد ابن ابی، چون باباش معلوم است کیه، پدرشون معلوم است زیاد ابن ابی. این عبیدالله به سر همین زیاده. اون وقت عبدالله عفیف در حضور این همه جمعیت کورم هست خطاب کرد و بیاد که یب نمر جانه، یعنی پسر همون زنی که ذات العلم بود و هر روزی در آغوش صد تا مرد بود، برای پسر پیغمبر حرف میزنی در حضور اون همه جمعیت در اولین مجلس شادی که ابن زیاد برپا کرد. اینم عبدالله عفیف. 16 قیس ابن اشعث برادر محمد اشعث به مرضی مبتلا شد که اخرجه اهل بیته و القاه فی مزبلت اکله الکلاب و هو حیان. به مرض مبتلا شد، زن وادیر بود، هر چه بود بستانش رو انداختن توی یک مزبله زنده بود و سگایی رو خوردن. این هم که عاقبت حال قیس که یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد بود. 17 زینب سلام الله علیه با کوفک وقت مردم فسخنی گفت، راوی نقل میکند که فرعیت الناس حیارا قد ردوا ایدیکم الى افواههم. همین مردمی که آماده بودن برای تبریک گفتن تماشا کردن با سخنان زینب انگشتا به دهان میکردن و میجویدن از نگرانی که این چه اشتباهی بود که شد. 18 خطاب ابن عباس الی یزید، بعد از این داستان عبدالله عباس نامی نوشت به یزید، به اینجا رسید که فعش لا امن لک مستطعت، بی پدر هر چه دلت میخواد زندگی بکن و هر کیفیتی حسین رو کشتی، اش لا امن لک، یعنی بی پدر چرا این کار کردی. اینم نامه عبدالله عباس. 19 خطاب عبدالله عمر الی یزید، عبدالله عمر نامه به یزید نوشت، نوشت فقط عظمت الرضیه و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدث عظیم و لا یوم کیوم الحسین، مصیبت بزرگی و این، یعنی این چه غلطی بود کردی؟ در اسلام روزی مثل کربلای حسین نخواهد آمد. 20 قاتل دو پسر مسلم، وقتی که عبیدالله زیاد به حارث گفت که داستان قتلی بچه‌ها رو بگو، اون نقل کرد، خود عبیدالله زیاد به جای اینکه جازه بش بده گفت این رو ببرن جایی که بچه مسلم شهید کرده، گردنش رو بزنن و سر که خون کثیف این مخلوط با خون و بچه هم نشه، همون جا بردن گردنش دادن و بعدش انداختن تو آب. اینم قاتل طفلان مسلم. عرض کنم که 21 محمد ابن اشعث، برادر همون قیس اشعث که در واقع در کوفه هم قاتل مسلم محمد ابن اشعث بود، که در کربلا هم بود. امام حسین صحبت به این محمد اشعث چه حرفی گفت که بعد امام حسین فرمود اللهم ارنی فیه فی هذا اليوم ذلا عاجلا، خدا در همین روز در همین ساعت خلاصه جدا اینه بده. تبرز ابن اشعث لحاجتن، ابن اشعث هم اون گوشه بیابون داری دستباب کردن به سرا، لحاجتن فلسعته اقرب علا ذکرهی فسقته و یستقیست، اقربی آمد اون اصافل عذاش نیست، روی همون دستباوی کرده بود روی همون کسافت کاش دستبازد تا از دنیا رفت به جهنم واصل شد. اینم محمد اشعث عاقبت کارش اینجا کشید که مرگش با این رسم. و آخرین شاهد عبیدالله جعفر جعفی، همون بی سعادتی که وقت امام حسین براش فرستاد، نام کسی فرستاد که عبیدالله یا بکمک ما، عبیدالله نیامد، خود امام حسین آمد. این حدیث نقل می کند که هیچ فراموش نمی کنند که پسر فاطمه وقت آمد عده هم بچه ها بهش همراه بودند و به هر طرف که حسین حرکت می کرد این بچه ها بس مهربانی از حسین دیده بودند، مثل بچه دنبال مادرش هست، این بچه ها دنبال حسین بن علی بودند. خود امام حسین آمد به خیمه همین عبیدالله جعفر جعفی بد عاقبت، فرمود به کمک ما بیاد، از شجاعان کوفه بود، گفت من از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه در قتل شما شرکت نکنم، اما به کمک شما نخواهم، اصلا در اختیار شما اصل خوبی دارم، در هر جنگی بالاخره اگر انسان خواست فرار کنه این اصل آدم نجات ما خیلی اصل چیزی، فرمود نیاز به اصل هم ندارم، فقط گفتم گفت فرمود پر اینجا نما، اگر اینجا موندی به فریاد ما را شنیدیم خلاصه بعد عاقبت میشه. همین عبدالله جعفر جعفی بعد از داستان کربلا نوشتن که کان اول زائر لقبر الحسین، اول کسی که آمد زیارت امام حسین همین عبدالله جعفی بود، آمد اونجا به این شعر رو گفت فیا ندما الا اکونون سرتهون الا کل نفس لا تصدده لا تصدد نادمه واه استتا، چرا من کمک نکردم حسین را. و بعد رو هر انسانی که مثل من علای حال دقت نکند و توجه نکند بالاخره آخرش پشیمان خواهد بود. این هم عبدالله جعفی آمد اینجا که ضرری بهش وارد نشه، کارش اینجا کشید که آمد کنار قبر امام حسین، چند بود در هست صورت امام حسین فرمود که من حاول امرم به معصیت الله، کسی که از راه معصیت خواسته باشد به یک هدفی برسد نتیجه به عکس اون هدف نخواهد رسید و از اون چه فرار می کند هم زودتر به اون گرفتار خواهد شد. بعضی آقایون در این زمان ما خب بایی که الان واقعش مطلب اینه که این مسئله هدف من کردن یاران ها تا حالا خوب پیش بودن آقایون، واقعا مشکل درست نشد ظاهرن، اما بعضی از کسانی که تو دستگاه ها دولت یک شغل های دارن اینا یک کارهایی میکنن که مصداق کامل همین فرمایش امام حسین هن. از طریق معصیت به فکر کنن برای آن رأی جمع کنن، از طریق معصیت میخوان رأی جمع کنن، رأی کیا رو جمع کنن؟ رأی غیر مسلمان ها را. رأی غیر شیعه ها را، رأی زردشتی ها را، مسیحی ها را، همجنس بازا را با چه مطالبشون؟ با یکی میگن مکتب ایرانی در برابر مکتب اسلام، منشور کوروش میرن به ایران با سمام تمدیدش کردن. آخر آمدن اینا جز این که مردم نسبت به اسلام تضعیف بکنه عقیده مردم را، این منشور نوروش کوروش اثر آخر نداره. اینا رو میگن برای چی؟ برای کم کم به ایرانی ها بگن ما میگیم مکتب ایران، یعنی هر که در ایران هست باید در رأی‌گیری شرکت کنه، حالا چه مخواد شیعه باشه، چه سنی باشه، چه وهابی باشه، چه بهایی باشه، چه آتش پرست باشه، چه شون پرست باشه، چه هم جنس باز باشه، منظور ما ایرانه. برای شرکت کردن در رأی دادن و رأی جمع کردن از این طریق معصیت که مذهب رو تضعیف میکنن برای این که رأی جمع کنن برای خودشان، دقیقاً مثل آقا فرمای شما مسلمان، یا میگن موسیقی مثلا کذا و کذا در برای ما رو جمع حرف میگیرن. برای همین که کسانی که مخالف با روحانیت هم وقت احساس کنن که اینا مخالف هم رأی بدن، کسانی که مسلمان نیستن وهابی هستن هر مسلکی بن مکتب ایرانی، ما ایرانی کار به اسلام، برای رأی جمع کنن از این طریق خلاف شرع میخوان رأی جمع کنن و بدانن که بعدشون نخواهد رسید، هم بدانن حسینه از طریق معصیت میخوان رأی جمع کنن که رأی جمع کنن برای خودشون و قطعا دین هدف خودشون هم نخواهند رسید. امیدوارم خداوند عالم همه ما با شما را قدردان نعمت ولایت و محبت اهل بیت قرار بدهد برای حل مشکلات مسلمین و خاص شیعیان و تعالی بر فرج امام زمان سلام.